بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شما که بله حالا سوال بذار شروع کنیم. اول بحث ما رسید به این بحث که خدمت شما عرض شود میرزای قومی در قوانین جلد یه نکته بگم. اون بحث خدمت شما شد عرف رو این فکر بودم که بگیم نگیم چون جلسه مطرح شد ولی بحث مهمی هم هست. بعد دیدم که ممکنه الان ما بخواهیم همطور رد چیم فایده نده مفصل بگیم خب بعد آیه شریع میفته جلو به هم بخوره. بذاریم تا اون مشتق که آخون میگه به اصلا تعیین در مفاهیم هست و در تطبیقات نیست اونجا چون طبق جزوه قبلی دیدم آیه شهیدی اونجا مفصل بحث نکرد. این یکی رو به لحاظ اهمیت و مدرسه سازیش از فضای تمهیدی خارج میشیم. این یکی رو مفصل بحث خواهیم کرد زیر همون مشتق که بحث مهم نیم هست انشالله اونجا. بریم ادامه یه خود فاصله اونم بیشتر این جلو بیفتیم. هر شبت که مرحوم میرزای قومی در قوانین جلد اول صفحه 264 یه عبارتی داره در اونجا میگه که همون میگه همونطور که واضح مفردات رو وضع میکنه مرکبات رو هم وضع میکنه. این واضح برای تفریح و تفهم هم مفردات رو وضع میکنه هم مرکبات رو. بیشتر هم نیست همینقدر. بعد هم یه سری مثال میزنه. مرحوم آخون میخواد بگه این حرف میرزا غلطه، واضح برای مرکبات وضع نمیتونه، فقط برای مفردات وضع. خب ما اینو چجوری باید بفهمیم؟ این از کجا میخواد میخواییم برای مرکبات وضع علم غیب نداریم؟ ما باید ببینیم اون تبادر و صحت هم و علائم وضعی که داریم اینا چقدر به ما نشون میده. آخون میگه که قرض واضح تفهیم و تفهم. وقتی که من به ذهن و وجدانم مراجعه میکنم میبینم همون مفردات به موادها و به حیاتها اگر وضع بشوند تفهیم و تفهم حاصل میشه. البته آخون وقتی میگه حیاتها از مثالی که میزنه معلومه دو نوع هیئت در نظر میگیره برای مفردات. یه هیئت مثلا وزن فاعلان برای اسم فاعله، یه هیئت هم مثلا رفع برای فاعله، هیئت صرفی هیئت نحوی. دوتا رو جز هیئت مفردات حساب میکنه. یعنی قبول داره که یه سری وزنها تو مفردات مثل وزن فاعل، یه سری وزنها هم توی بگید مرکب هم نمیگه مرکب هست، یه سری وزنها هم مانه نحوی هاست جمله هست، ولی اونا هم جز حیات مفرد حساب میکنه. بعد میگه خب اون ماده رو اگه وزن کرد هیئت‌های مثل صرفی رو هم وضع کرد، اون هیئت‌های مثل نحوی و بلاغی رو هم وضع کرد، تفهیم و تفهم حاصل میشه. پس لغو است حالا بیاد یه وضع دیگری هم برای کله بگید مرکب بکنه. وقتی زید رو به مادته و هیئته وضع کرد، قائم رو هم به مادته و هیئته وضع کرد، چه هیئت فعلون و فاعلون یعنی وضعش، چه هیئت مثلا مبتدایی و هیئت خبری که مرفوع میشن، دیگه دلیلی نداره یه وضعی برای مرکب بکنه کل زیدون قایم بکنه. این کار لغویست. این یک. بعد دوم اگر غیر از این مفردات وضع دیگری برای مرکبات هم می بود خب این باید تو تبادر ما هم می اومد دیگه. دیگه غیر از متبادر شدن ماده و هیئت به کلا قسمه هیئت المفرد یه چیز دیگه ای هم باید به ذهن ما متبادر میشون برای مرکب. یعنی ما چند تا دلالت تو ذهنم میبرد غیر از دلالت مفردات به مادته و به کلاقص من هیئته، یه دلالت دیگه هم برای مرکب میبرد برای که بروجدان اینجوری. البته آشمان حسین این نکته تعدد دلالت رو به استحاله عقلی توضیح داده، ولی به نظرم استحاله عقلی مورد نظر آخون نیست. همونه که مشهور میگن عدم وجدان، یه من وجدانم بیش از متبادر از مفرد و به مادت ها و هیئت ها و کلام اسم این هیئت نمیاد.
سر
اونم داره همین عرض شد که این حرف ها ما حقیقتش وقتی فکر کردیم به نظرمون میاد که اصلا این مناقشه لفظیه، حتی آخوند هم یه لعلهی داره ولی واقعا لفظیه، چون مرحوم میرزای قومی وقتی در قوانین میگه مفرد و مرکب، بعد برای مرکب که میاد پایین تر مثال ذکر میکنه مثل تقدیر ما حق و تأخیر یفیدون هست، قواعدی رو بیان میکنه که اینا همون قواعد بلاغی و نحوی هست که مرحوم آخوند اونا رو برده تو قسم دوم مفردات قرار داده. بنابراین اصلا مناقشه لفظی بوده، آخوند مفردات رو براش دو تا هیئت فرض کرده، یکی هیئت صرفی یکی نحوی بلاغی، میرزای قومی برای مفردات همون هیئت صرفی رو فرض کرده، اون بلاغی و نحوی و اینها رو برده توی مرکبات وضع کرده. پس میرزا به چیزی اضافه تر از اونی که آخوند قائله در واقع قائل نیست. اون چه که آخوند قسم دوم مفردات قرار داده میرزا جز مرکبات قرار داده، و به نظر من کار میرزا هم قشنگتره، چون اونی که به زمت خطور میکنه از حیات مفردات همون حیات فاعلان و مفعولان صرفیه، هیئت ترکیبیه که فاعل مرفوع می شود، مفعول منصوب می شود، تقدیر محق و تأخیر و فعل هست می شود، اینا به ذهن نمی رسه از هیئت مفردات. حالا ما رو اسمش دعوا نداریم، شما میخواهیشون رو بذارید مفردات بذار، ولی اتفاقا اونی که اومد اسم رو تو مرکبات قرار داده از نظر لفظی کار قشنگتری هم کرده و این کاری به شما میکنیم. بنابراین عرض ما اینه که این مناقشه مناقشه لفظی است، به لحاظ محتوای تفاوتی بین این دو بزرگوار نیست، ولی از همون جهت لفظی کار قوانین قشنگتره، به ذهن عرفی نزدیکتره. مثالایی که میزنه توی ادامه قوانین مثالهایی رو میزنه که همونهایی که آخوند تو قسم دوم هیئت مفردات میزنه، تقدیر محق و تأخیر و فعل الحصر جمله اسمی مفید استمرار است، دیدن جمله فعلی مفید حدوث است، از این مثال ها میزنه که اینا همه رو آخوند باره تو قسم دوم حیات. این بخش اول بحث، ولی یه نکته در اینجای کفایه گفته شده که هیچ جای دیگه کفایه هم نیست و بحث مهمیست به نام تقسیم وضع به شخصی و نوعی، که این هم معرکه ایست باید اونو بگیم. پس بخش اول که الان تمامش خواستیم بکنیم، یک، میرزای قومی گفته وضعی داریم برای مرکبات غیر مفردات، آخوند گفته وضع مرکبات قابل قبول نیست، همون وضع مفردات فقط به هیئت ها و مادت ها، و برای هیئت هم دو قسم کرده، دو تا دلیل آورده، یکی که تفهیم و تفهم با همین حاصل میشه وضع جدید لغوه، دومی که اگر واقعا وضع جدیدی بود متبادل جدیدی هم میخواست، صحت امن و سلب جدیدی هم میخواست، خلاصه دلالت جدیدی میخواست، در که بلوجدان ما دلالت جدیدی نمیاریم. اینم حرف آخون عرض ما هم این بود. اینجا دیگه میخواستم حاشیه بگم، مناقشه لفظیست و شما اگر به قوانین مراجعه کنید آخون دو تا هیئت گذاشته، یکی از اون دو تا هیئت ها رو میرزای قومی بهش گفته هیئت مرکبات، پس چیز اضافه تری نگفته که بگید تفهیم و تفهم کافیه، دلالت جدیدتری هم نیاز نیست، فقط اسم و اسم‌گذاری میرزا به ارتکاز عرفی به نظر من نزدیکتره تا اسم‌گذاری آخوند.
اینجوری بازم میرزا میگفته که از باب تعدیل دال و مدلول،
کلمه دال و مدلول نگفته، این حرف درسته، ولی مثال هایی که در ادامه ذکر میکنه دقیقا همونهاییست که شما بهش میگید قسم دوم حیات، و به لحاظ ارتکاز عرفی هم وضع مرکبات ارتکازش در اوناست و وضع مفردات ارتکازش در مثل اوزان صرفیه است. حالا دیگه خواستید خودتون بگید. همون نکته مهم، یک وضع تقسیمات مختلف داره، یه تقسیمش تقسیمی بود که به لحاظ معنا بود، که قبلا داشتیم و از آم موضوع الله آم و از آم موضوع الله خاص و از خاص موضوع الله خاص و از خاص موضوع الله که هم وضع معنا بود هم موضوع الله معنا بود و تا به دو لحاظ بود. به یه جهت بهش میگفتن وضع که لحاظ واضع بود قبل از جهل علامیه، به یه لحاظ میگفتن موضوع الله چون معنایی بود که لفظ براش علامت قرار گرفته، که ممکن بود این دوتا معنا یکی باشد که بهشون میگفتن به نفسه، و ممکن بود اون معنایی که لفظ براش علامت قرار میگیره فردی یا وجهی از اون معنای متصور اولیه باشه که میگفتن به وجهه. درسته؟ یه تقسیم دیگر هم وضع داره، اونتا دیگه به اعتبار معنا نیست، به اعتبار لفظه که بهش میگن وضع شخصی و وضع نوعی. بعد هم میگن وضع ماده، مثلا ماده زید شخصی، وضع هیئت، مثلا وضع هیئت فاعلان برای اسم فاعل نوعی. روشنه؟ بعد وارد میشن که معنای وضع شخصی چیست، معنای وضع نوعی چیست. این همش به اعتبار تفسیر کنه است. اقوال زیادی گفتن، نمیخوام زیاد بگم. همونجا که میگه وضع شده مادتها و هیئتها، بعد میگه وضع مادتها شخصیان هست، وضع به حیات ها نوعیان هست. بعد شخص نوعی دیگه رو کفایه توضیح نداره، فقط همین رو داره.
همین وضع
عملا
کدوم
وضع
داره میگه؟ معنی
مصدری، نه اون مصدری، همون مصدری که جعل لفظ علامتا للمعنا علی المختار بود. این یه لفظ داره یه معنا داره دیگه، هم به اعتبار معناش تقسیم میشه هم به اعتبار لفظش. به اعتبار لفظش میشه شخصی دومی، کما اینکه همون وضع مصدری به اعتبار معناش به اون چهار تا تقسیم میشه.
صرف این لفظ رو میگن،
آره صرف همون لفظ، آره همون دال. نه نه، همون همون لفظی که توی وضع مصدری بود میخواست علامت بشه برای معنا، اون لفظ تقسیم میشه به شخصی دومی، کما اینکه معناش هم تقسیم میشه به اون عام و خاص رو که گذشت. خب من فقط تفسیر مشهور میگم، اشکالی که بهش هست میگم، بعد تفسیر هاشمند حسین هم میگم که خود سخته با نقلش دیگه، بقیه رو نمیگم. حالا آیه شهیدی که رسید خب میتونه بگه اینجا اقوال خیلیه، اقوال خیلیه. حالا ما هم تش قول جدیدی نداریم، اگه قول خود میدارم میگفتیم. تفسیر معروف اینه، میگن اون لفظ، اون دالی که قرار علامت بشه برای معنا، اگر فقط مال اون معنا باشه بهش میگیم شخصی، اگر هم اون معنا رو بگیره هم غیر اون معنا رو میگیم نوعی. مثلا ماده زید، ماده‌ای که انتخاب شده در همون لفظا، ماده زایودار که در اون لفظ، این فقط قراره علامت بشه برای همین، برای چیز دیگه قرار نیست بشه، برای همین هیئت زیدان. در نتیجه این میشه وضع شخصی، ولی هیئت زید مثلا قرار نیست علامت بشه برای این ماده. یه وزن فعلون که میاد تو اوزان اسما، هم زید رو میگیره هم بئر رو میگیره و هم هر اسم دیگری که بر وزن فعلون بیاد. پس وضع هیئت میشه بگید نوعی، چون مواد مختلف رو شامل میشه. هیئت وقتی وضع میشه علامت نمیشه فقط برای این ماده، برای مواد دیگر هست. اما ماده میشه شخصی، چون ماده فقط با این هیئته. شما این اسم بچه تو میذارید زید، اگر بهش بگن زیده میگین دیگه بچه من نیست، چون فقط این ماده رو با این هیئت فعلان علامت قرار بدید، نه با هیئت دیگر. ولذا گفتن مواد میشن شخصی، هیئت میشن نوعی. پس در تقریر
اولی چیز فهمیدید، این
تقریر دومی که نوشتم همینو میخونم براتون، که تعبیری که اکثر هم همینه. اگر ماده، وضع ماده را وضع شخصی میدانیم. چرا که ماده‌ای که در لمس در عملیت الوضع به کار رفته غیر از فرد خودش چیز دیگری را شامل
نمیشه بشود،
ولی وضع حیات را نوعی میدانیم. چرا که هیئتی که به عنوان هیئت علامت به کار رفته غیر از ماده خودش را نیز شامل میشود. بعدم دیگه مثال، مثلا هیئت فاعلون غیر از این که برای ماده فاعل و لام به کار می رود، برای ماده زوروبه به اطوله همطور زارب قاتل ناصر الاخر نیست به کار می رود. تو همون وقت تو همون جعل و لفظ علامتا للمعنا، اون لفظ یه ماده داره یه هیئت داره
جعل و هیئت علامتا للمعنا، جعل و لفظ دیگه
لفظ نیست اونجا.
خب باشه هیئت داره دارم سر کنید یک جمع سر کنید آخر سر اشکاتوری بهتره چون تکرار می شود. اشکالای فهمی رو از زودتر بگیم، ولی اشکالای نقلی رو بذاریم آخر. عرض شد خدمت شما که این است نکته ای که اینجا هست. به نظر میرسه اگر این تعریف مشهور درست باشه وضع حیات نوعی میشه. آره چون حیات کلن اختصاص به یه ماده نه، هر حیاتی چه در جامعه چه در مشتق برای بیش از یه ماده بکنه که خود این هم بیان نوعیه. ولی ماده باید بین ماده جوامد با ماده مشتقات فرق بذاره. در ماده جوامد مثلا من وقتی زید رو اسم قرار میدم برای این فرق، اینجا بله فقط برای همینه، برای چیز دیگه نیست. پس وضع ماده زید باید بشه شخصی، اما ماده مشتقات اینطور نیست. مثلا اگه شما مصدر ضرب رو میاری، اونجا ماده زاد و روبه رو در مورد کل حدث‌های زدن میخوای قرار بدی که وقتی با هیئت فاعل میاد میشه زننده، وقتی با هیئت مفعول میاد میشه خودک خورده، وقتی با هیئت مبالغه میاد فعال میاد میشه صیغه مبالغه و همینطور و همینطور. لذا اگر ملاک شموله در حیات وضعشون همیشه شمول هست، لذا اونا دوری میشه. ولی در مواد در وضعشون شمول بگیم نیست، و در مواد جوامد شمول نیست میشه شخصی، ولی در مواد مشتقات شمول هست، مواد مصادر شمول هست. پس باید بگید وضع مشتقات به هیئتها و مادتها نوعیست، وضع جوامد به هیئتها نوعی و به مادتها شخصیست. در حالی که آخوند و اکثریت وقتی میگن حیات رو میگن نوعی، خب اون بحث داریم، مواد رو میگن شخصی. بین ماده جامد و ماده مشتق یا ماده مصدر فرق نمیذارن. و این مرحوم هاشمند حسین اصفهانی متوجه اشکال شده و گفته که خودش هم گفته، گفته الان ما این تعریف میگیم بعد بگیم که ماده مشتقات ماده مصادر مثلا نوعی هم چون اختصاص به هیئت دادن. بعد خودش اومده یه بیان دیگه گفته. چیه بیان مرحوم اصفهانی؟ گفته که حکایت ماده و هیئت حکایت جوهر و عرض. هیئت مثل عرض میمونه، ماده مثل جوهر میمونه. خب ماده مثل جوهر میمونه. همونطور که عرض وجود مستقلی بگید از جوهر نداره و از شعور جواهره، شادی شما از شعور شماست، شادی من از شعور منه، از شعور جواهره، هیئت هم شأن مستقلی از ماده نداره، هیئت تنها ما نداریم، هیئت لخت و عریان نداریم، همیشه از شعور ماده است. به همین جهت اگر کسی بخواد هیئت رو وضع بکنه، نمیتونه هیئت رو به تنهایی رز کنه، باید در ذهن یه مادهی در نظر بگیره، اون رو بذاره عنوان مشیر، بعد بیاد وضع انجام بده. مثلا تو اون بعض وضعات هم دوما میتونی گفتن که وقتی میخواد هیئت رو وضع موضوع لخاص بکنه، خود اون رو نمیتونه بگیر، خود اون تو جمله است، میاد عنوان مشیر قرار میده، چون خود اون مستقل از اون جمله وجود نداره. اگر بخواد خود اون رو در نظر بگیره و وضع کنه، بی نهایت باید وضع کنه، یعنی هر هیئتی رو با ماده در نظر بگیره یه وضع، هر هیئتی با یه ماده یه وضع، هر جمله یه وضع کنه. این هم البته اونجوری وضع میکرد شخصی میشد، ولی بی نهایت وضع شخصی میشد و این با ارتفاع سازگاری نداره. ارتکاز اینه که هر کی بوده اول وضع کرده، ما داریم تبعیت میکنم برای که واضح نیستی. خب وقتی که این شد، گفته که ما شخصی و نوعی رو بیاییم بر اساس همین تفاوت هیئت و ماده تعریف کنیم، نگیم اونی که شمول پیدا میکنه برای بیش از تر یکی بشه نوعی، اونی که شمول پیدا نمیکنه بشه شخصی، تا بعد تو هیئت مشترک، توی ماده مشترکات به مشکل بخوریم، چون ماده مشترکات بخوریم میشه نوعی. بیاییم بگیم اونی که به اصطلاح اونی که مستقلن و به تنهایی واضح نمیتونه در نظر بگیره، اونی که مستقلن و به تنهایی واضح نمیتونه در نظر بگیره، بلکه حتما باید در قالب یک عنوان مشیری در نظر بگیره و وضع کنه، به این میگیم نوعی. ولی اونی که به تنهایی قابل تصوره، به این میگیم شخصی. در نتیجه هیئت که مثل اعراض که به تنهایی قابل تصور نیست و حتما باید در قالب عنوان مشیر تصویر بشه، این رو اسمشو میذاریم نوعی. ماده که به تنهایی قابل تصویر، مثل جوهره که به تنهایی قابل تصوره، اسم رو میذاریم شخصی. دیگه اینم کاری به جامد مشتق نداره. بعد از آشمند حسین، شاگردای آشمند حسین همین رو دوباره تکرار کردن. اصلا عجیب، این شاگردان با آشمندان ارادت دارن، خیلی ارادت دارن، عجیبه. یعنی هم علمی هم عملی آدم تعجب میکنه، یعنی به ندرت پیش میاد اینا با آشمندان مخالفت کنن. ولی تو مدارس دیگه این تعریف جا نگرفت. خود شاگرداش همین رو میگن، خود شاگرداش بعدی اصلا میگن چرا حرف با آشمندان اینجا بقیه قبول نکردن، بگیم ها نفهمید. ولی به هر صورت عرض شد که این هم اون وری هم میگه عرض شد که حالا دو طرف هست. عرض شد گوش بدید، بقیه قبول نکردم، ولی نقد هایی که کردم برعکس هم، اونی که به نظر من درست در میان که حرف عاشق عبدالکریم هست، برعکس حرف عاشق جوادی هست. ببینید مرحوم اصفهانی چجوری این تفکر انجام داد، میگفت هیئت بدون ماده تصور نمیشه، در نتیجه با عنوان مشیر باید همیشه تصویر بشه. اینها رو اسمشو میذارم نوعی. ماده مثل جوهره به تنهایی تصور میشه، اونو میذارم شخصی. نقدی که به نظر ما حالا مخالفین آشناده دو گروه هم. یه سری هم مثل آشان گفتن هم ماده هم هیئت جفتشون به تنهایی قابل تصورن، یه سری هم مثل آشان دارن گفتن هم هیئت هم ماده هیچ کدوم به تنهایی قابل تصور نیستن. دو تا نقد برعکس. ما خودمون به نظرمون این درسته، نه هیئت نه ماده هیچ کدوم به تنهایی قابل تصور نیستن. این تشبیهی که به جوهر را عرض کرد به دردسر انداختش در جو، ولی اونجا هم ایراد داریم. در جوهر و عرض، شما عرض را بدون جوهر در عالم ثبوت طبق حکمت مطالعه ندارید، چون عرض از شور جواهر هست. ولی جوهر علت عرضه، ثبوتاً تحقق داره. این هست. ولی این دکتر رو دقت نکرده، یا حالا نمیدونم شاید ما نفهمیدیم، ولی به نظر این میاد که قضیه ماده و بگید هیئت اینطوری نیست. اونجا جوهر علت عرض، شأن جوهره، شؤون جوهره، مثل دریا و موج دریا، مثل نفس من با شادیه من. اما اینجا ماده که علت هیئت نیست، هیئت علت ماده نیست. بابا کدوم ماده بدون شکل داریم؟ من نمیفهم، من بیشتر نمیفهم. بعدی آشنسان میگه که هم ماده هم هیئت هر کدوم به تنهایی قابل تصور هست. این دیگه اصلا نیفهم. هر ماده شما میخواد بفهمید ما توی شکل میفهمید، توی هیئت میفهمید. همون که میگه زاد را با داری بهش هیئت میدی دیگه.
مثل ماهیت وجوده،
مثل نه ماهیت وجوده نیست. وجود حضرت حق هست در حالی که ماهیت نداره.
نه از کلن
نه
وجود واجب وجوده،
ولی ماهیت بدون وجود نمیشه. این صورت ماده فرصد اصلا شکل بدون ماده نداریم، ماده بدون شکل هم نداریم. لذا این رایی که آشمان دوسته رفته که خواسته اینطوری مشکل رو حل کنه، به نظر من اینطوری حل نمیشه. چون اگر قرار باشه ما بیاییم بگیم ملاک نوعی بودن اونه که به تنهایی قابل تصور نشه، باید همه رو بگیم نوعی هم. بلن ما که نمیخوام اصطلاح جدید بسازیم، ما باید نگاه کنیم اینی که اینا میگفتن چی نداشتن میگفتن، و اونی که اینا میگفتن اینطوری نبوده که عنوان مشیر رو لحاظ بکنن. اینم از این. ولی که وجه‌های دیگری هم که اینجا در شخص نوعی گفتن دیگه حالا ما وارد نمیشیم، آیه شهیدی احتمالا وارد شد، اینا همه‌شون مخدوشه در نمیاد. هر کدومو که میگی با این دست
چرا وقتی مخدوش
هستن من به نظر نه این تو امارات فقاه هست وزن رو وقتی که میگن تو من به نظرم میاد که ما همین حرف تعریف مشهور رو حفظ کنیم، همین تعریف که اکثر هم میگفتن، بعد منتظم بشیم بگیم حیات مشتقات، حیات چه در جوامع چه در مشتقات نوعی هم، مواد در جوامع البته شخصی هم، ولی در مشتقات مصادر اینها نوعی هم. چه اشکال داره مدرجون آره با هم عوض نمیشه
مگه مشتقات خوشی هیئت نیستن؟
مشتقات هم هیئت دارن، ماده دارن. مشتق عددی میگم نه مشتق نحوی. بابا زارب یه ماده زادربه داره، یه وزن فاعلون داره نداره؟ وزن فاعلونش نوعیه، ماده زادربه به نظر ما نوعیه.
شخصیه چرا نوعیه؟
به خاطر اینکه ماده زادربه کل زدنه، این زدن وقتی در کنار هیئت فاعل میاد میشه زننده. زدن به معنای زننده هیچ وقت نیست. زننده محصول ترکیب این هیئت و ماده است.
با ترکیب نباید بیایی، باید به تنهایی تصور کنیم.
به تنهایی، به تنهایی همین شما به تنهایی نداریش. شما مسترم که بگی باز با هیئته. اشکال ما همین بود، چرا با آشنا سه اشکال کردیم؟ بگویم ماده بی هیئت نداری، هیئت بی ماده نداری، یا با هم هم. وقتی که با هم شدن اینه که ما میفهمیده ماده مشتقات جوریه که این ماده با هیئت‌های مختلف هی تکرار میشه و خروجی‌های مختلف میده. پس این ماده اختصاص به یه هیئت نداره، همچنان که هیئتش هم اختصاص به یه ماده نداره.
زید هم همین درست است. زید هم میجادی زاده میشه، مزید میشه.
نه نه، تو اسم زید که میذاری که جامده مصدر زیادت داره. وقتی اسم زید رو که جامده میذاری ماده زویودال رو فقط با این هیئت میذاری. این ماده‌ای که شما توی اسکوزای تو جامعه استفاده می‌کنید باید یه سو نمی‌کنه.
تو جامعه داره مشمل.
لذا شما بچه دار که شدی یه خورده اسم بچه دار که جابجا تلفظ می‌کنی، بچه میگه من این نیستم، اسم من درست بگو. یعنی اون ماده‌ای که برای اسم من است فقط با این وزن است، نه با اسم دیگه. در جوامع چی؟
میگم که
مثلا به عنوان
اسم فاعل داریم
میکنم، ولی اگر جابجاش بکنیم
میگم من این نیستم.
نکته همینه، نکته همینجاست. در مشتقات هم ماده با هیئت های مختلف به کار میره، هم هیئت با مواد مختلف به کار میره. رضا هر دو نوعی میشن. مصادر همین جوره، ماده مصدر هم با اوزان مصدر به کار میره هم با اوزان دیگه، چون اشتراک داره. ولی اونجایی که شما جامد غیر مصدری رو دارید وضع میکنید، مثل اسمی که برای شخص میذارید، ماده رو فقط با یه هیئت میذارید، ماده با حیات دیگه اصلا مقصود نظر واضح بگید نیست. روی این حساب میگیم همون تعریف مشهور رو نگه میداریم، منتها در مجتمع. و اینه که من میگم سید محسن حکیم هم این کار کرده، سید محسن حکیم در حقاق این کار کرده. منتدرهای هم بعضی که کلی بالا پایین کرده رو این ورون ور کرده، آخرش با همین حرف سید محسن حکیم از همین بیتن تعریف رو حفظ کنیم ولی کن این رو قایل بشیم چش کنه. این که آیه و روایت که نبود که الان به یه جایی بر بخوره، این اصطلاح خودمون بود.
حالا از زنبرش
محمدی نسلاس تقلیبه، سه تا وز داره، هر کدوم هم توی محمد جداست، درسته؟ و تو هر کدوم وقتی نامگذاری انجام می شده ماده رو فقط با همون هیئت مفخر اسم گذاشت کرد، نه با هیئت دیگه. شما وقتی اسم بچه تو میذاری محمد، ماده هم و هم و میمودان رو فقط با همین وزن مفعل مد نظر داریم، نه با وزن دیگه.
ثمره علمیش کجاست؟
ثمره علمیش اینه که توی کتاب های اصول وقتی کلمه شخصی و نوعی اومد خواستیم معنا کنی، چی معنا کنی؟ برای چندون تو آیه و روایت پیرست. انشالله شنبه بیرین سراغ بحث، یک شنبه بیرین سراغ علائم وزن. نه بحث